الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدى بفيشكاه مقدس حضرت ولي عصر حجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات ذوی حقوق اساتید علما بزرگان و مراجع در گذشته پدران و مادران و حقداران خودتون صلوات قراتری عنایت کنید. قال علی علیه السلام ثلاث من کن فیه فقد اکمل الایمان العدل فی القضب والرضا والقصد فی الفقر والقناع واعتدال الخوف والرجاء. در جلسات گذشته اجمالاً عرض کردم که دین مبین اسلام دین اعتدال است. در هر زمینه ای از مؤمنین می طلبد که معتدل باشند. امیر مؤمنان روحی له الفدا فرمودند اگر سه جا رعایت اعتدال رو کردید دینتون دین کاملی است. فقط اکمل الایمان. اولین جایی که ترک کردیم شبهای گذشته فرمود باید شما معتدل باشید هنگام غضب و خشنودی. خیلی جای بحث داره هنوز علاوه بر اون مطالبی که عرض کردم، منتها اگر بخوام هر فرازی را شبهای متعددی راجع به اون سخن بگیم نمیرسیم به تتمیم بحث. به فراز دوم حدیث میپردازم که حضرت فرمودند القصد فی الفقر والقناع. وقت نداری و وقت دارایی از حد اعتدال خارج نشید. خود بحث فقر اقلن 4-5 جلسه باید راجع به او صحبت کرد. فقر اصلا چیز خوبیه یا بدیه؟ بعضی نقل میکنن از پیغمبر که فرمود الفقر و فخری، مایه افتخار من از فقر. از یه طرف میگن کاد الفقر و ان یکون کفرا، ریشه کفر و بیدینی فقر است. اینا خیلی جای حرف داره، جای بحث داره که قشنگ باز بشه اینها آیات و روایاتش، ببینیم منظور این حضرات چی بوده. بماند اگر فرصتی کردم آخر جلسات ماه مبارک رمضان بهش میپردازم. اما امشب راجع به مسائل مالی از نظر اسلام اگر بخوایم حرف بزنیم، آیان بچه ها رو میشه یه کسی مدیریت کنه که اگر میدوند هم بی صدا بدوند؟ یه صلوات بفرستید. ناراحت نمیشید بگم یه صلوات بلندتر بفرستید. من چون میدونم فرهیختگانی لابلای شما حضور دارند که قشنگ دریافت میکنن مطالب رو، عرض میکنم راجع به مال اسلام در سه بخش بحث میکند: حب مال، کسب مال، صرف مال. چقدر ما حق داریم مال را دوست داشته باشیم، چقدر میتوانیم دنبال کسب مال باشیم، بعد از درآمد چقدر میتوانیم هزینه کنیم و صرف کنیم. برای هر کدام از این سه بخش آیات فراوان، روایات نورانی فراوانتر از اهل بیت علیهم السلام. بحث امشب من راجع به حب مال. وجود نازنین امیرالمؤمنین فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا الهمه الاقتصاد. اگر خدا خیر یک بنده ای را بخواهد، میان روی در مال را روزی او می کند. اولا به شما بگم حب مال غریزی و فطری انسان نیست، یعنی صفاتی در ذات انسان خدا قرار داده است، اونا رو بهش میگیم فطرت. اگر در فطرت بشر جستجو کنی، علاقه به مال پیدا نمی شود. بشر بعد از اینکه به دنیا میاد، بچه بعد از اینکه خوب و بد را می فهمد، وقتی می بینه به بعضی از مقصودها و هدفش نمی رسد الا با داشتن پول و مال، اونجاست که به پول علاقه پیدا می کند و الا در ذات بچه علاقه به مال نیست. علاقه به مال جزء فطرت بشر نیست، جزء آموزش هایی است که بشر بعد از تولدش در اوان کودکی می آموزد. دست بچه تو گرفتی میری در یه مغازه، یه اسباب بازی میبینه، میخواد برداره، باباش میگه این گرونه، باید پولشو داشته باشیم. میفهمد که با پول است که میرسد به مقصودش، کم کم علاقه به پول میاد تو دلش. ما چون رفع احتیاجاتمون با مال علاقه به مال پیدا میکنیم، پس در ذات ما نیست. آموزش اسلام چیه؟ آموزش قرآن چیه؟ میگه برای این علاقت اندازه نگهدار، مواظب باش افراطی نشه، مواظبم باش تفریطی نشه. اگر زیادی شد این علاقه، تو را به یک بیماری هایی مبتلا میکنه. اگر کم شد، تو را به یک آفاتی مبتلا میکنه. چه آفاتی؟ الان برات عرض میکنم به شرط یک صلوات بلند. یه بار بیشتر نمیگم، بعد میخوام به توضیحش بپردازم، خوب گوش کن این یه بار را. اگر علاقه انسان به مال بیش از حد شد، دو تا صفت میاره: یک، تو را بخیل میکند نسبت به اون چه که داری، تو را حریص میکند نسبت به اون چه که نداری. اگر علاقه به مال در قلب آدم زیاد شد، دیگه نمیتونه پول خرج کنه، پولایی که داره. میگه این محبوبم و چطور از خودم دور کنه؟ بابا فلان چیز لازمه میخوایم بخریم، میگه حالا باشه فردا، باشه پس فردا. بخل از کجا میاد؟ از علاقه افراطی به مال. حرص از کجا میاد؟ از علاقه افراطی. وقتی علاقه زیاد داشتی، خیلی چیزا رو نداشتی، دنبالش میفتی که اینا رو در بیاری، به هر قیمتی شده است میفتی دنبالش، میشه حریص. دو صفت بسیار بسیار زشت، همین دو صفت، بخل، حرص. آیا بدیهای ما دو جوره؟ عیبای ما دو جوره. بعضی از عیبای ما یه میوه تلخه. مثلا یه کسی بدزبانه، خب این فحش میده، عیب بزرگی هم هست، اما این یه میوه است. بعضی از صفات میوه نیست، درخت است، ازش شاخ و برگای زیادی بیرون میزنه، مثل همین بخل. بخل یه میوه تلخ نیست، بخل یه درختی است که هزاران جور میوه ازش میزنه بیرون. تو اگر بخیل بودی وجوهاتت هم نمیتونی بدی، تو اگر بخیل بودی خرج زن و بچت هم نمیتونی بدی، تو اگر بخیل بودی نفرت از تو ترشح میکند، همه از تو فاصله میگیرن. تو اگر بخیل بودی مال خودت رو خرج خودت هم نمیتونی بکنی. هزاران فساد بعضی از صفات بد آقا ریشه است، مثل تکبر، غرور، بخل یکی از اونهاست. البخل جامع لمثاب العیوب، به تعبیر امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود بخل ریشه است، از این ریشه خیلی چیزا بیرون میاد، نمیتونی خیلی از کارا رو بکن. در همین بازار تهران شما، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی نقل می‌کردن، می‌فرمودن یک بازاری بود، خیلی آدم متدینی بود، خیلی متدین، اهل وجوهات، خمس، زکات اینها، ولی متاسفانه مبتلا بود به بخل. سر سال که می‌شد یه شاگردی داشت در مغازه و دفترش، شاگردش دیگه اخلاق آقا رو می‌دونست. آقا بهش گفته بود اون روز موعود که روز سال منه، آمدی توی مغازه، من کلید گاف صندوق رو گذاشتم رو گاف صندوق، اون مقدار خمسی هم که باید بدم حساب کردم گذاشتم تو گاف صندوق، ولی خودم نمیتونم بدم، خدایا به حق امام زمان بخل رو از ریشه های ما، از قلب ما ریشه کن کن. میدونی چی کار میکرد؟ آیت الله مجتهدی فرمودن، گفتن این به شاگردش یاد داده بود اون روز دست و پای منو محکم ببند، یه چسبم جلو دهانم بزن که اگر فحش و دریبری دادم دیگران نشنوند. کلید گاف صندوق گذاشتم رو گاف صندوق، میری بر میداری اون بسته پولی که بسته بندی کردم، بر میداری میری خدمت آیت الله العظمى حاج احمد خونساری رحمت الله علیه، میگه این خمس امسال حاجی فلانه، میدی رسیدشو میگیری میای، بعد دست پای منو باز کن. اگه دست پای من باز بشه نمیذارم بری. اینم دست و پای آقا رو میبست، کرکره مغازه رو میکشید پایین، میرفت خمسا رو میداد، رسیدش رو میگرفت، میامد چسب و دهان این باز میکرد، میگفت فلان فلان شده، رفتی پولو دادی؟ امیرالمؤمنین فرمود اگر این علاقه به مال رو جلوشو نگیری، هی هر روز زیادتر، هر روز زیادتر، هر روز زیادتر، این ریشه است، شروع می کند در وجود شما جوانه زدن، مبتلات می کند به انواع عیوب در زندگی، مبتلات می کند، نمی توانی درست زندگی کنی، محبوبت به جای خدا میشه غیر خدا. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. مشرک کیه؟ اون کسی که کنار خدا یه چیز دیگه بذاره. آدمی که حب به مال درش زیاد شد، این آیه قرآن میگه ها، میگه کنار خدا انداد میگذارد، شرکای فراوان، دیگه نمیتونه به خدا بپرداز.
از این آیه صریح‌تر اگر بخوام برات بخونم اینه: ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره والله لا یهدی القوم الفاسقین.
قرآن میخونیم آرام از اون ان شاء الله. یه خورده فکرم بکنین چی داره میگه این آیه قرآن. میگه مردم اگه پدراتون، اگه بچه‌هاتون، اگه برادراتون، اگه زناتون، اگه فامیلتون، اگه تجارت خونتون، اگر خونه‌ای که توش زندگی میکنی، اگر اساست، اگر یکی از اینها تو قلب تو جای بیشتری از خدا داشته باشد، فتربصوا منتظر عذاب الهی باش. عاشق محسن کافی که باید منتظر عذاب الهی باشه. کی به اندازه اینا تو دلش جا داره من واقعا مالمو کمتر از خدا میخوام؟ خونتو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ زن و بچه‌تو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ اموالتو، موجودیای بانکتو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ اگه خدا رو بیشتر دوست داری، چرا خدا میگه اینقدر سهم منه بده به فقرا نمیدی؟ اینو باید کند. علاقه به مال دنیا رو باید کنترل کند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نراقی را، صاحب کتاب کم نظیر معراج و سعاده را، خدا رحمتش کنه. یک مردی بود بسیار ملا، بسیار متدین، اما یه ارث فراوانی بهش رسیده بود، یه مال عظیمی داشت، زمین‌های فراوان، باغ‌های فراوان، خونه‌های فراوان. آقا حلال ترین مال ارث دیگه، بله ارث. خب همه جا پیچیده بود این آیت الله العظما اینقدر ثروت داره. یه روز آقا رفته بود به حمام لباساشو بکنه بره تو حمام، حمومای قدیم، سر حمام داشت لباسا رو میکند، یک درویشی وارد حمام شد با یه کشکول، کشکولش رو گذاشت اونجا و لباسا رو در آورد، تا چشمش افتاد به آیت الله نراقی، گفت بله شما دم از زهد میزنید، دم از تقوا میزنید، دم از دوری از دنیا میزنید، من دورم از دنیا یا شما؟ تمام دارایی من همین کشکول، شما این همه گله ها و گوسفند و گاو و شتر و باغ و ویلا و چنین و چنان، بعدم دم از زهد میزنید، دم از عمل کردن به آیات قرآن میزنید. آقا هیچی نگفت، لباسا رو کن رفت تو خزینه بود. این آقا هم آمد تو خزینه بود، یه خورده که خیس خورد این درویشه، آقا بهش گفت میخوای پشت تو یه کیسه بکشن؟ گفت میخوای دل منو به دست بیاری؟ گفت نه من به دلت چیکار دارم، دستت به پشتت نمیرسه، میخوای کیسه‌ت بکشن؟ گفت میخوای بکشی بکش. کیسه رو کشید و کم کم با هم رفیق شدن. آقا بهش گفت چه مذهبی داری؟ گفت مسلمانم. کدوم شعبه از اسلام؟ گفت شیعه‌ام. گفت عجب، شیعه امام حسین؟ گفت بله. اسم امام حسین بردی؟ آقا خیلی دلم لک زده کربلا و امام حسین برم. مرحوم آیت الله نراقی گفت منم همینطور، بیا با هم رفیق راه بشیم بریم کربلا. گفت من از خدا میخوام. گفت کی؟ گفت همین الان. همین الان؟ بله. الان از حموم رفتیم بیرون، لباسا رو بپوشیم بریم کربلا، آماده ای؟ درویشه گفت بله آقا. لباسا رو پوشیدن راه افتادن سمت کربلا. یه دو تا خیابون که رفتن درویشه داد زد آی بیچاره شدم آقا وایسا. آقا فرمود چی شده؟ گفت کشکولم و سر حمام جا گذاشتن. آقا فرمود ببین فرق من و تو همین، تو یه دونه کشکول داری دلت به اون بسته است، جا میگذاری میگی آه بیچاره شدم، من این همه باغ و ملک و خونه و همه رو رها کردم به عشق زیارت من. اینو تو مجلس ظهر مسجد امیرم یه روز گفتم، برای شما هم بگم. آیان خوب گوش کنید به این حرف که دارم میزنم، فارسی روونه اما یه رمزه. اسلام مخالف نیست پول تو دستت باشه، تمام دنیا تو دست تو باشه اسلام حرف نمیزنه. اسلام مخالف اینه که پول تو دل تو باشد. دل اگر بسته شد به مال دنیا دیگه دست هیچ کار نمیتونه بکنه. اسلام با پولداری مخالف نیست، اسلام با ثروتمندا مخالف نیست. اسلام میگه اتفاقا باید مسلمان پولدار باشه. کدام یک از انبیا و اولیا رو سراغ داری بی پول؟ به من نشون بده جایزه بگیر. یه دونه امام از 12 امام به من نشون بده بی پول. سنی ها میگن، ابن حجر میگه، از قول امیر المؤمنین میگه، انی لأربط الحجر على بطنی اليوم و ان صدقتی اليوم تبلغ 4000 دینار. میگه علی اون روزی که از گرسنگی سنگ به شکمش بسته بود، در همون روز علی 4000 دینار در راه خدا صدقه داده بود. پول داشت، تو دستش بود، نه تو دلش. دل که کنده شد از مال، آدم راحت میتونه خرج کند. اسلام میگه در باب حب مال باید ریشه رو از اینجا بکنی. من اینو قبلا هم گفتم، الانم تکرار کردم برای شما. خدا جاش تو دل، نه رو دست. مال جاش رو دست نه تو دل. و لذا این آیه قرآن میگه ان کان آباؤکم و اولادکم، اگر پدراتون، بچه هاتون، ازواجتون تو دل شما بیشتر از خدا جا دارند، باختی. فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر گوشمالی خدا باش. اگر دل علاقمند شد به مال، بخیل می شود در آنچه دارد، حریص می شود نسبت به آنچه ندارد، دیگه حد یقف ندارد، همینطور دنبال مال. دلی که مشغول به مال شد، به قول امیر المؤمنین، حب المال یوهن الدین و یفسد الیقین. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، چقدر جاش خالیه. میگو و ای کاش همه مردم عالم لال بودن، فقط علی حرف میزد. عشق به مال دین تو متلاشی میکنه. یوهن الدین و یفسد الیقین، یقین تو از بین میبره. کف دست دیگه دینی باقی نمیگذارد اگر این علاقه به مال. یعنی تو نماز نماز میخونی، تو نماز حواست به مال. چرا؟ چون مال آمده تو خانه دلت جا کرده. نماز شده لغلغه زبان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، داره فکر میکنه چه که فردا اگه پاس نشه من چیکار کنم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دلار امروز شده 50,000 تومان، من بیچاره چیکار کنم. دائم آدم مشغول به دنیا اگر دلش مشغول باشد. امیرالمومنین میگه دلتو آزاد کن، دلتو آزاد کن از محبت به دنیا. محبت به دنیا نه اینکه بد باشد، زیادیش بده. تا توانی مکن زیاد روی، تا گرفتار مسکنت نشوی. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر قاسم رسا را، چه اشعار زیبایی داره. تا توانی مکن زیاد روی، تا گرفتار مسکنت نشوی. اشعارش خیلی بلنده، اون انتهای شعرش یادمه، میگه در ره اقتصاد پندی نغز، گویمت گر به گوش جان شنوی. هست الاقتصاد و نصف العیش، طرف نقض، طرف حرفی ز حدیث نبوی. یه همچی چیزی خیلی زیباست. الاقتصاد، اقتصاد در کلمه عرب یعنی میانه روی در مال. میگه این طرف حدیثی، اگر بخوام برات بگم که همه حرف اسلام رو خلاصه کرده باشم، پیغمبر میگه مواظب این محبت تو دلت نسبت به مال دنیا باش. این هر روز خود به خود داره زیاد میشه. جلوشو بگیر، جلوشو بگیر. خب وقتم گذشت، حرف تو ذهنم زیاد، حدیث و روایت و آیه قرآن راجع به اقتصاد فراوان، اما چه کنیم، مجال نداریم، مجال نیست. بزرگان دین رو نگاه کنید. من بهت گفتم یه وقتی من یه منبری رفتم از تاریخ حضرت سلیمان شروع کردم تا امام زمان، تمام اولیاء خدا در اوج ثروت. امام زمان روحی له الفدا هم که بیاد، در روایات باب ظهور آمده زمین تمام گنجهای خودش رو در اختیار امام زمان قرار میده. اینطور نیست دست امام زمان خالی باشد، منتها دست امام زمان پر است، نه دلش بسته باشد به این دنیا. می بخشد اونچنان که جدش امیر المؤمنین، جدش موسی بن جعفر، جدش امام رضا علیه السلام می بخشید. چون دل وابسته نیست، دست میشه باز، دست میشه باز. اما اگر دل وابسته شد، دل وابسته شد، بیچاره می کند انسان را، برای که هی اضافه کنه، هی اضافه کنه، هی اضافه کن. اینایی که آمدن کربلا امام حسین کشتن، برای چی اومدن؟ در تاریخ نوشته بعضیشون آمدن به اندازه یه سپر گندم بگیرن. بعضیشون گفتن گرچه عبیدالله و عمر سعد به ما چیزی نمیده، اما خودمون بعد از شهادت امام حسین میریزیم خیمه ها رو غارت میکنیم یه چیزی گیرمون. ببین این حب مال چقدر آدمو بیچاره میکند، چقدر آدمو بدبخت میکنه، چقدر آدمو حقیر میکنه. یک آدم بزرگی بیاد کنار یه دختر 3 ساله گوشواره از گوشش بکشه، گوش رو پاره کنه، این دختر ناله کند اعتنا نکنه، وقت گریه میکنه، دختره میگه اگه گوشوارم میبری چرا گریه میکنی؟ میگه مجبورم ببرم، من نبرم یکی دیگه میبره. گوش میدی؟ ببین چقدر آدم باید بدبخت باشه. اگر جلو خودتو نگرفتی اینطوری میشه آدم ها، آدم اینطوری میشه. باید مواظب باشه. دیدم یادگار مهدیه قدیم آقای شاه غلام، خدا حفظشون کنه، من تو دفتر بودم، دیدم داره روزه میخونه اینجا. یادم آمد از خاطرات مرحوم کافی رضوان الله علیه. تو همین مهدیه این آقای شاه غلام جوانتر بود، اینجا وای میستاد پا منبر، نغمه به نغمه مرحوم کافی شعر میخوندن، روزه میخوندن. دیدم روزه حضرت زهرا میخواند. منم یه اشاره ای می کنم به روضه حضرت زهرا. خدا رحمت کنه در بین منبری ها یه منبری بود که در عراق همون نقشی رو داشت که مرحوم کافی در ایران داشت، یه انقلابی ایجاد کرد در مجالس امام حسینی به نام شیخ عبدالزهرا، خدا رحمتش کنه. الان هم بعد از 50 سال از فوت شیخ عبدالزهرا منبری هایی که در عراق هستن یا مدعاها به سبک او زیاد میخونن، کما این که در ایران به سبک مرحوم کافی خیلی میخونن. یک آدم فوق العاده مقدسی بود. یه خاطره یادم آمد برات بگم، خدا رحمت کنه. یه کسی بود در قم، حضرت آیت الله اسد کاظم حائری قزوینی، هم نویسنده بود، متبحر، ملا، هم منبری بود، از منبری های عرب زبان بود که از ترس صدام فرار کرد آمد ایران و در ایران از دنیا رفت. آقا یه مرد فوق‌العاده‌ای بود. من پا منبرای زیاد نشستم، اوائل طلبگیم که در قم بودم ایشون قم منبر میرفت، یک وزنه ای بودا. برای اینکه شخصیتش رو بشناسی بهت بگم، آرزوش این بود کربلا دفع بشه، اما میدونست زمان صدام نمیشه. وصیت کرد اگر من مردم جنازه منو امانت به زمین بسپارید، هر وقت صدام سرنگون شد جنازه رو ببرید کربلا. آقا ایشون فوت کرد در قم، جنازه شو دفع کردن، 17 سال بعد راه کربلا باز شد، دیگه همه میتونستن برن. بچه هاش آمدن خدمت مراجع، آقا چکار کنیم؟ ایشون وصیت، گفتن خب وصیت کرده، قبر رو بشکافید. آقا 17 سال گذشته، گفتن بشکافید. قبر رو شکافتن به این مهدیه امام زمان، هم بدن سالم هم کفن سالم. اصلا انگار دیروز دفنش کرد. جنازه رو برداشتن، این نوکر امام حسین را بردن کربلا، چه تشییع شد، دفنش کردن. من پا منبر ایشون بودم، شنیدم این حرف را. فرمود یه مجلسی بود در کربلا صبح‌های زود، من میرفتم منبر، بعد از من اشرف عبدالزهرا میرفت منبر. منبری اصلی اشرف عبدالزهرا بود، دهه اول محرم. گو یه شب منبرم آخر شب تمام شد، خوابم خیلی به تأخیر افتاد. صبح نماز صبح که خوندم، بعد نماز باید میرفتم اونجا منبر، دیدم خیلی خوابم میاد، گفتم یه نیم ساعت بخوابم. شیخ عبدالزهرا میبینه من نیامدم، اول او میره منبر، تا او منبرش تمام شه من میرسم، یه نیم ساعتی میتونم بخوابم. میگه بالش رو گذاشتم زیر سرم خوابیدم. اینو من از خود آیت الله حائری شنیدم. گفت تا خوابم برد، یه وقت دیدم وارد اون مجلس شدم تو عالم خوابا، دیدم منبر همون جاست، کنار منبر همه مردانش هستن، کنار منبر یک بانوی با ابهتی نشسته، کنارش هم اشرف عبدالزهرا نشسته. من وارد شدم به میزبان جلسه، گفتم این خانم تو مردا چکار میکنه کنار منبر؟ این که گفت هیچی نگو، خانم مادر سادات فاطمه زهرا، بی بی امروز آمده اینجا به کسانی که شرکت کنن اجر بده. میگه من وارد شدم نمیدونستم خوابم، آمدم رسیدم به شیخ عبدالزهرا، آمدم یه تعارفی کنم، دیدی بین روحانیون تعارفی است. گفتم آیا شیخ عبدالزهرا شما بفرمایید اول منبر. تا این حرفو زدم دیدم اون بانو به من میگه اسد کاظم اول تو برو منبر. گفتم چشم. میگه گفتم چشم از خواب پرید، فهمیدم این مجلس مورد عنایت حضرت زهراست. سریع وضو گرفتم، دوان دوان خودم رسوندم به مجلس. الله اکبر. میگه یه وقت نگاه کردم دیدم شیخ عبدالزهرا همون جایی که در خواب دیدم نشسته، اون جایی که فاطمه زهرا بودن جای خالی است، هیچکی نیست. میگه خوابم یادم آمد، وارد شدم، رسیدم به شیخ عبدالزهرا. گوشت با منه یا نه؟ میخوام شیخ عبدالزهرا رو بشناسی ها. گفتم به عاشق عبدالزهرا آقا شما بفرمایید اول منبر. تا این حرف رو زدم میگه شیخ عبدالزهرا به من فرمود مگر مادرتون زهرا نگفت اول شما برید؟ مگه مادرت فاطمه زهرا نفرمود اول شما برید؟ دیدم از خواب منم خبر داره شیخ. یه همچین مقامی بودا، یه همچین آدمی بود شیخ عبدالزهرا. آیان میگن یه روزی وارد حرم امام حسین شد، ملت ریختن شیخ عبدالزهرا که می آمد دورشو می گرفتن یه چیزی ازش بشنون. چارپایه گفت بیارید، رفت رو چارپایه گفت آی مردم من دیشب یه خوابی دیدم. گفتن آقا چه خوابی دیدید؟ فرمود خواب دیدم مادر سادات فاطمه زهرا را، خواب دیدم امام حسن و امام حسین را در کنار مادرشون فاطمه زهرا. در خواب امام حسن یه اعتراضی به من کرد. این چارپایه رو گذاشتم اعتراض امام حسن رو به شما بگم. مردم همه گوشا رو تیز کردن چی میخواد بگاش قبل. گفت امام حسن علیه السلام در عالم خواب به من فرمودن عاشق عبدالزهرا ما از تو گله داریم. گفتم آجان امام مجتبی چه گله ای؟ فرمود تو چرا روضه ما را نمیخوانی؟ گفتم آجان من شیخ عبدالزهرا منو میشناسید؟ فرمود بله میشناسم شیخ عبدالزهرا چطور نمیشه؟ گفتم آقا من روضه خون شما، صبح یه جا روضه میخونم، ظهر یه جا میخونم، شب یه جا میخونم، دائم دارم روضه شما اهل بیت رو میخونم. فرمود میدانم روضه میخونی، اما اون روضه ای که من دلم میخواد نمیخوانی. گفتم آقا جان امام حسن کدام روضه؟ فرمود اون روزی که حمله کردن به خانه مادرم زهرا. شیخ عبدالزهرا دلم میخواد اینو برای مردم بگی، ریختن تو خانه ما چهار تا کودک کوچک از ترس دست به گردن یک دیگه نشستیم وسط حیات. بچه وقتی میترسه عاشق عبدالزهرا یا به پدر پناه میبرد یا به مادر. میخواستیم به مادر پناه ببریم اما دیدیم بین در و دیوار. آه فاطمه جان، شیخ عبدالزهرا میخواستیم به بابا پناهنده بشیم، دیدیم ریسمان به گردن علی. یا الله یا الله، ما بچه ها بی پناه. یه جمله اضافه کنم، اون نانجیب وقتی دید زینب، وقتی دید زهرام بین در و دیوار گیر کرده. ای زن و مرد مقاتل نوشتن، بی حیا چنان سیلی به گوش زهرام. بی بی با صورت رو خاک افتاد، همه بگیم یا زهرا. یا زهرا مام، یا زهرا مام، نسألوک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله.